ساعت 20 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در صورت لغو تحریم ها احتمال رقیق سازی اورانیوم 60% وجود دارد. علی شکوری راد عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت بازداشت شد. مسعود پزشکیان میگوید مذاکرات عمان فرصتی مناسب برای حل موضوع هسته‌ای است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه اعلام کرد در صورت لغو کامل تمامی تحریم‌ها احتمال رقیق سازی اورانیوم 60% وجود دارد. محمد اسلامی درباره انتقال ذخیره اورانیوم به خارج از کشور گفت که این موضوع اساساً در دستور کار نبوده و اگر هم بوده در مذاکرات درباره آن بحث نشده است. اشاره او به موضوع امکان انتقال بیش از 400 کیلو اورانیوم غنی سازی شده 60% ایران است که سخنگوی کاخ کرملین گفته است که مسکو پیشتر انتقال آن به روسیه را مطرح کرده بود. به گفته مقامات ایران در دور تازه مذاکرات با آمریکا تنها بر سر پرونده هسته‌ای و با هدف رفع تحریم‌ها گفتگو شده. با این حال مقامات جمهوری اسلامی موضوع دست کشیدن از حق غنی سازی اورانیوم را رد کردند و آن را برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای ضروری خواندند. در ادامه برخورد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با چهره‌های شاخص سیاسی داخل کشور، علی شکوری راد عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت و حسین کروبی فرزند مهدی کروبی روز دوشنبه بازداشت شدند. یک روز پیش از این آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات ایران و دست کم دو تن دیگر از فعالان سیاسی اصلاح طلب ابراهیم اصغرزاده و محسن امینزاده نیز بازداشت شدند. همزمان حجت کرمانی وکیل مدافع جواد امام دبیر کل مجمع ایثارگران هم از بازداشت موکلش در ساعت اولیه صبح دوشنبه خبر داد. خبرگزاری فارس اتهامات این افراد را هدفگیری انسجام ملی، موضع‌گیری علیه قانون اساسی، هماهنگی با تبلیغات دشمن، ترویج تسلیم طلبی، انحراف گروه‌های سیاسی و ایجاد سازوکارهای مخفی براندازانه اعلام کرد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران میگوید مذاکرات هسته‌ای عمان فرصتی مناسب برای حل موضوعات میان طرفین است. آقای پزشکیان در مراسمی با حضور سفرای کشورهای خارجی در تهران گفت جمهوری اسلامی ایران کشوری متعهد به عهد است و دست دوستی خود را به سوی کشورهایی که خواهان همکاری صادقانه اند دراز می‌کند. جمهوری اسلامی میگوید در دور تازه مذاکرات با آمریکا تنها بر سر پرونده هسته‌ای و با هدف رفع تحریم ها صحبت می کند و در این میان تاکید می کند که قصد دستیابی به سلاح هسته‌ای را ندارد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی به مناسبت سالگرد انقلاب 1357 در پیامی تصویری بار دیگر بر ایستادگی و مقاومت علیه فشارها تاکید کرد.
قدرت ملی بیش از اون که به موشک و هواپیما ارتباط داشته باشه به اراده ملت‌ها و ایستادگی ملت‌ها ارتباط پیدا می‌کنه.
علی خامنه‌ای پیشتر به دفعات پیشرفت در حوزه تولید موشک را نشانه بالندگی و عزت جمهوری اسلامی توصیف کرده بود. پیام ویدیویی رهبر جمهوری اسلامی امروز در شرایطی پخش شد که او برخلاف رسم سالهای رهبریش امسال در مراسم روز 19 بهمن با اعضای نیروی هوایی شرکت نکرد. عباس پازوکی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر معاون اول رئیس جمهوری ایران از تشکیل ستاد بررسی اعتراضهای دی ماه 1404 در ایران خبر داد. خبرگزاری‌های داخلی روز یکشنبه به نقل از آقای پازوکی گزارش دادند که جلسه این ستاد به ریاست محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهوری و با حضور برخی از اعضای کابینه برگزار شد. عباس پازوکی افزوده که شماری از مسئولان خارج از دولت هم در این جلسه شرکت داشتند. او درباره هویت این افراد توضیح بیشتری ارائه نکرده است. جلوگیری از تکرار چنین رخدادهایی از جمله اهداف این ستاد اعلام شده است. در جریان اعتراض‌های دی ماه امسال هزاران تن از شهروندان معترض به دست نیروهای حکومتی کشته شدند. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.
پاراگراف اول سلام، خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. گفتگو با آمریکا، تابوی برساخته حکومت دینی در ایران که اکنون سرنوشت جمهوری اسلامی رو به خودش گره زده، اون هم در یکی از بغرنج ترین دوره های تاریخی حیات جمهوری اسلامی در عرصه داخلی، با خشونت های مرگبار سیاسی دیماه 1404 که به یک ماهگی خودش رسیده، در منطقه حضور و نفوذ نیروهای نیابتیش که از اون با عنوان قدرت بازدارنده محور مقاومت نام می برد و حالا ضعیف و کم اثر شده، و در عرصه جهانی سیلی از تحریم ها، باز پس گرفتن دعوتنامه های دیپلماتیک و محدود شدن جای مانور برای جمهوری اسلامی در عرصه دیپلماتیک. حالا ما با چنین جمهوری اسلامی به ایستگاه مسقط رسیدیم تا مذاکرات غیر مستقیم تابستان 1404 رو که با حمله اسرائیل به ایران و همراهی آمریکا در هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای نیمه کار موند از سر بگیریم. پس از یک وقفه طولانی که البته طرف ایرانی میگه دیوار بی‌اعتمادی هم بلندتر شده و باز هم برای شهروندان داخل ایران هیچ چیز مثل قبل نیست. در پاراگراف اول می‌خواهیم از تشویش هزار آیا وسواس هزار اما در میان احتیاط، خوشبینی و البته بدگمانی با نگاهی به پشت سر بگیم. ابتدا اجازه بدید که همراه بشیم با هانا کاویانی، همکارم که از پراگ و از طریق خط تلفن با ماست، یک نگاهی بکنیم خیلی کوتاه به آنچه که گذشته تا رسیدیم به ایستگاه مسقط. هانا بهت سلام میکنم. تو به هر حال در این سالها مذاکرات رو پوشش دادی، به ویژه مذاکراتی که منتج شد یا نتیجه‌ای که ازش گرفته شد برجام ازش بیرون اومد، و حالا امروز ما شاهد یک شکل دیگه ای از مذاکرات هستیم که خب پیشتر هم تجربه شده بود و بار دیگه این تجربه داره آزموده میشه. میخوام از تو بشنویم اون چیزهایی که دیدی و اون تجربیاتی رو که از این مذاکرات و اون برداشتهایی رو که کردی برامون بیشتر بگی.
من هم سلام میکنم به تو محمد و به شنوندگان خوب برنامه پاراگراف اول. درسته، فکر میکنم منظورت اون شکل و شمایلیست، اون فرمتیست به اصطلاح که این مذاکرات حالا داره برگزار میشه، که البته همون اتفاقی هم که دیروز در عمان افتاده هم به نظر میاد که ما دربارش به طور کامل نمیدونیم، به دلیل اینکه تهران اصرار داره که این مذاکرات به صورت غیر مستقیم انجام شده و این گفتگوهای به گفته آقای عراقچی هسته‌ای غیر مستقیم بوده که ساعتها در مسقط ادامه داشته، اگرچه که خبرنگار اکسیوس بارک روید در یکی از گزارش‌هایی که از روز گذشته درباره این مذاکرات منتشر کرده به نقل از دو منبع میگه که در مقطعی این مذاکرات رو در رو بوده. چرا این داستان غیر مستقیم یا مستقیم بودن مذاکرات جالب توجهه و درباره‌اش زیاد صحبت میشه؟ شاید به نظر خیلی ابتدایی بیاد، مسئله کوچکی بیاد در مقایسه با غنی‌سازی اورانیوم و کل ماهیتش در ایران، یا ذخیره اورانیوم 60% غنی شده زیر آوار در ایران. اما خود نفس مذاکره مستقیم یا غیر مستقیم، ما میدونیم که در سالهای اخیر در دوران مذاکرات برجام، در پیش از اون، در سالهایی که مثلا سعید جلیلی و کاترین اشتون مذاکره میکردن، چه مسئله کلیدی است. زمانی سعید جلیلی وارد اتاق مذاکره میشد و به گفته طرفهای مذاکرهش فقط بیانیه میخوند. ما در سالهای پیش از برجام شاهد این بودیم که این مذاکرات در قالب 5+1 برگزار میشد، اما تا زمانی که وزرای خارجه ایران و آمریکا بر سر یک میز مستقیم گفتگو نشسته بودند